سلام، ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با مجله خبری بامدادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 حمل 1401 هجری خورشیدی برابر است با 14 اپریل 2022 میلادی. در این مجله خبری شما را از نگرانی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی در افغانستان و تحولات جهان نیز با خبر می سازیم. اما قبل از آن چند خبر کوتاه افغانستان و جهان. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرده و در آن گفته است که وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. با گفته بانک جهانی اگر جلوی نالت گرفته نشود تا پایان سال وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. با گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021 میلادی، یعنی بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عواید سالانه ملی در افغانستان 1/3 کاهش یافته است. در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که حدود 37% افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33% که توان خرید مواد خوراکی را دارند چیز دیگری خرید را می توانند. علمای دینی در پکتیا از طالبان خواستند که مکتب‌های دخترانه را باز کنند. این علما دیروز چهارشنبه در یک تجمع در شهر شرنه گفتند که تعلیم بر مرد و زن فرض است. پس همان طوری که بعد تعلیم پسران توجه می‌شود، بعد دختران نیز باید توجه شود. قبل از این در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات هم علمای دینی عین خواست را از طالبان کرده بودند. بانک مرکزی افغانستان اعلان کرده است که از این به بعد دیگر محدودیت بر تادیه معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی وجود ندارد. صابر مومن، سخنگوی این بانک، در یک پیام ویدئویی گفته است که تمام کارمندان دولتی و غیر دولتی می توانند معاشات خود را بدون کدام قید و شرط و کم و کاست به دست آورند. قبل از این حکومت طالبان برداشت $200 آمریکایی یا 30,000 افغانی را در یک هفته اجازه می داد و هیچ کس نمی توانست پول بیشتر از این به دست آورد. رئیس سازمان صحی جهان از جامعه جهانی شکایت کرده که آنقدر به بحران اوکراین تمرکز کرده که یک تعداد کشورهای دیگر مانند افغانستان فراموش شدند. رئیس سازمان صحی جهان دیروز در این مورد در ویدیو کنفرانس از ژنو با خبرنگاران گفت، این در حالی است که کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان دیروز در توییتر خود نوشت که تلاش‌های خود را در افغانستان دوام می‌دهد. صلیب سرخ و 33 شفاخانه در افغانستان کمک می‌کند و به بیش از 10,000 کارمند صحی معاش توزیع می‌کند. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، یک بسته نو 800 میلیون دلاری کمک نظامی را به اوکراین اعلان کرد. این بسته هلیکوپترها، توپخانه و دیگر سلاح‌ها و مهمات نظامی را در بر می‌گیرد. آقای بایدن بعد از صحبت تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دیروز 3 اپریل این کمک‌ها را اعلان کرد. ایالات متحده همچنان کمک خود را در تسهیل انتقال اسلحه، مهدیدین و کشورهای دیگر جهان به اوکراین ادامه می‌دهد. پایان خبرها. ساعت 7:33 دقیقه، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید، از اینها برایتان خواهیم گفت. بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان نگران است و میگوید که اگر جلوی این حالت گرفته نشود، وضعیت از این هم بدتر می شود. یک عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان:
راه حل مشکل خو ساده نیست، رشد اقتصادی است و برای رشد اقتصادی ایجاد یک بستر سیاسی مناسب است.
عضو هیئت آلمانی اتحادیه اروپا که به کابل رفته، خطاب به طالبان گفته است که تا حقوق افغان ها را نشناسید، ما شما را به رسمیت نمی شناسیم.
ما اینجا در کابل هستیم. نمایندگی کوچک داریم که به افراد مانند من زمینه سفر به افغانستان را مساعد می سازد.
صدر اعظم جدید پاکستان خواهان صلح با هند شده است و شماری از باشنده های ولایت فرا از افزایش قیمت مواد غذایی شکایت دارند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرده و در آن گفته است که وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان وخیم است. با گفته بانک جهانی اگر جلوی این حالت گرفته نشود، تا پایان سال وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده است.
با گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021 میلادی، یعنی بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عواید سرانه ملی در افغانستان 1/3 کاهش یافته است. عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان آذرخش حافظی عواید سرانه ملی را در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داد.
درآمد سرانه عبارت است از مجموعه تولید ناخالص ملی تقسیم به تعداد نفوس جمعیت یک کشور صرف نظر از اینکه چقدر به دست میاره. معادل رفاه نیست، یعنی معادل توزیع عادلانه ثروت نیست، اما در مجموع به دنیا همی است که کل ثروت به دست آمده در یک سال او تقسیم تعداد جمعیت میشه و او وظایف سرانه ملی میشه.
به باور بانک جهانی انزوای اقتصادی افغانستان و بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سبب این فقر شده است. توبیاس هاک مقام بلندرتبه بانک جهانی در امور افغانستان روز چهارشنبه گزارش بانک جهانی را در مورد افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با خبرنگاران شریک ساخت. او گفت افغانستان یک کشور بی‌بضاعت جهان است که اقتصاد آن باز هم در حال بدتر شدن است. خبرگزاری رویترز می نویسد که به قدرت رسیدن طالبان سبب شده که کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی افغانستان متوقف شوند و تحریم‌ها سکتور بانکی افغانستان را ضعیف ساخته است. در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که در حدود 37% افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33% که توان خرید مواد خوراکی را دارند چیز دیگر خریده نمی‌توانند. بانک جهانی می افزاید که در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی افغانستان وخیم است. این بانک پیش بینی می کند که اگر وضعیت چنین دوام کند، نزول اقتصادی افغانستان از سال 2020 تا پایان سال 2022 به 34% خواهد رسید. ایالات متحده در ماه مارس به خاطر بسته نگه داشته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان در افغانستان یک جلسه مهم را با نمایندگان طالبان لغو کرد که در آن مسائل مهم اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت و در بعض جلسات آن نمایندگان بانک جهانی هم اشتراک می کردند.
گزارش بود در مورد اینکه بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان در حالت ناگوار قرار دارد و درآمد سرانه ملی در این کشور 1/3 کاهش یافته است. اینکه اقتصاد افغانستان از چه وقت سیر نزولی را آغاز کرده و برای نجات آن چه لازم است، سید سمی عباس با عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان آذرخش حافظی صحبت کرده است. آقای حافظی میگوید
بله، عاید سرانه ملی افغانستان تا سال 2012 و 2013 تقریبا به $900 رسیده بود که یک چیز نسبتا خوب بود، گرچه در مقایسه با کشورهای جهان بسیار رقم کم بود، مثلا در مقایسه با سنگاپور، مقایسه با مالیزی و من کشورهای اسلامی مانند سعودی یا مثلا امارات و یا مقدار کمی بود، ولی به هر صورت از $160 که شروع شده بود به $900 رسیدن به یک دهه تصاور کلان حساب میشد. اما متاسفانه سال 2014 و بعد آهسته آهسته رو به کاهش رفت و این روند از اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 یکی از دلایلش همین عدم اعتماد مردم و کاهش سرمایه‌گذاری بود و دلیل تقلب گسترده که در انتخابات شده بود. دیگه مردم باور خود به حکومت ها داده بودن و دیگه سرمایه‌گذاری نمی کردن و سرمایه‌گذاری نکنین و پول خود را به یک جای مسئول دیگه ببرن. عاید سرانه ملی هم کاهش نه، چون اون مستقیما متناسب است با عاید ناخالص ملی. وقتی کل عاید ناخالص ملی کشورها پایین ده، متناسب با همون عاید سرانه ملی هم کاهش پیدا میکنه. و ما بارهایی را گفتیم از طریق رادیو شما و دیگر رسانه ها که میراث خوبی از حکومت قبلی هم به این برادرهای طالب نرسیده.
رای حل از این مشکل چی است آقای حافظی؟
رای حل مشکل خو ساده نیست، رشد اقتصادی است و برای رشد اقتصادی ایجاد یک بستر سیاسی مناسب است که طرف تایید جامعه افغانستان و سبب حمایت مردم قاطبی مردم از حکومت شود و این حمایت سبب شد که مشروعیت حکومت پیدا کنند در بین جامعه جهانی و دنیا کمک های خود با شوق بده و دیگه سرمایه‌گذارهای خارجی و مخصوصا سرمایه‌گذارهای خود افغانستان دوباره دلخوش کنند و اعتماد کنند و پس به وطن خود بیاین و سرمایه‌گذاری بکنند.
مصاحبه بود با آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در مورد نگرانی بانک جهانی از بدتر شدن وضعیت اقتصاد افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک عضو آلمانی اتحادیه اروپا به کابل سفر کرده است. او می گوید نیاز مبرم وجود دارد که طالبان به سخنان افغانهای دیگر گوش بدهند. در غیر آن به گفته او مشکلات افغانها بیشتر خواهد شد. تفصیل را در این گزارش با هم می شنویم.
هنان نویمن عضو پارلمان اروپا در یک پیامی که در تویتر نشر کرده گفته است که اتحادیه اروپا تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت که آنها با گفته او به مردم خود حق نداده باشند. او افزود:
ما اینجا در کابل هستیم. نمایندگی کوچک داریم که به افراد مانند من زمینه سفر به افغانستان را مساعد می سازد. تا وضعیت را ببینیم به نظر من این برای تعامل خوب است، اما وقت آن نرسیده که آنها به رسمیت شناخته شوند و تا زمانی که طالبان حقوق افغانها را نشناسند ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم.
خانم نویمن دیروز در جریان صحبت با خبرنگاران در یک کنفرانس خبری در کابل از طالبان خواست که مکاتب دختران را باز کنند. طالبان در اواخر سال گذشته تعهد کرده بودند که در آغاز ماه حمل تمام مکاتب دختران و پسران را در سرتاسر افغانستان باز خواهند کرد، ولی در همین روز دختران بالاتر از صنف ششم را به خانه ها برگرداندند. هنا نویمن که عضو پارلمان اروپا از جرمنی است اظهار داشت چنین معلوم می شود که طالبان جنگجویان خوب هستند و به همین دلیل حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، ولی به گفته او حکومت کردن به مهارت های دیگر نیاز دارد. به طور خاص به بزرگانی نیاز دارند که به گپ مردم خود گوش بدهند. و افزود امیدوار است که در این بخش طالبان با مردم خود از جمله زنان و اقلیت‌ها به میز مشوره بنشینند. به گفته او اگر طالبان این کار را انجام ندهند ناامیدی در بین مردم بیشتر شده و سرپیچی هم افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به دنبال افزایش محدودیت ها بر آموزش دختران از سوی حکومت طالبان، سرنوشت کنکور سال 1401 نیز نامعلوم است. دانش آموزان دختر که از یک سال بدین سو برای رایابی در رشته دلخواهشان برای کنکور امسال آمادگی گرفته بودند، اکنون میگویند مشخص نیست کنکور برگزار شود یا خیر. این در حال است که تاکنون درس‌های دانشجویان قبول شده در کنکور 1400 نیز آغاز نشده است. طالبان و سوالات ما درباره برگزاری کنکور امسال پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه.
تبسم در یک سال گذشته با وجود همه چالش ها برای کنکور 1401 آمادگی گرفته است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان و بند شدن مکاتب برای دختران دوره لیسه و متوسطه، امیدش برای ادامه آموزش و رفتن به پوهنتون هر روز کم رنگ میشود. تبسم میگوید با اینکه 2 ماه به برگزاری کنکور یا آزمون ورودی به پوهنتون ها مانده، اما هیچ چیزی درباره برگزاری این امتحان سرنوشت ساز برای گفته نشده است.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه. حتی تا به حال امتحانات ولایت ها هم گرفته نشده. من واقعا زیاد نگران هستم که چی خواهد شد وقتی که به مکتب دخترها را نموندن. معلوم نیست که امتحان کنکور هم شاید هم قسم بکنن.
در سالهای پسین آزمون کنکور در ماهای فصل تابستان برگزار شده و درس های دانشجویان تازه شمول در سراسر خزانی آغاز میشد. امسال ما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تاکنون هیچ سخنی از برگزاری کنکور نزده است. در کنار این چندی پیش از آغاز سال تحصیلی 1401 این وزارت اعلام کرد که آموزش های راهیافتگان کنکور سال پار در برج حمل آغاز خواهد شد، اما هنوز از آغاز دروس این دانشجویان تازه وارد خبری نیست. صادق شیرزاد در کنکور 1400 به رشته ادبیات انگلیسی در پوهنتون هرات کامیاب شد. میگوید اوایل ماه حمل برای ثبت نام به دپارتمان مربوطه اش مراجعه کرده، اما برایش گفتند صنفایشان تعطیل است.
زمانی که خبر شد پانتون آ شروع شده، رفتم برای ما گفتن که درسای جدید دلشمر آ هنوز شروع نشده. به تا حال هیچ خبری از شروع شدن درس ما نشده. به عنوان یک دختر، به عنوان کسی که دوره کنکوری خیلی تلاش کردم برای کامیاب شدن به پانتون، امیدوارم که هر چی زودتر پانتون ها مشروع شه.
تلاش کردیم تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان را درباره زمان برگزاری امتحان کنکور 1401 جویا شویم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. طالبان برخلاف وعده های خود مبنی بر بازگشایی مکاتب، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان عنوان کرده و گفتند روی طرحی برای اسلامی ساختن لباس دانش آموزان و آموزگاران زن کار می کنند، چیزی که مورد انتقاد گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است. اکنون در میان دختران پشت کنکور بیمعان وجود دارد که برایشان اجازه اشتراک در کنکور و راهیابی برای پوهنتون نیز داده نشود.
پنتاگون میگوید آنان روی انتقال و پرداخت غرامت به خانواده ای که خانه ایشان در ماه آگوست سال 2021 از سوی طیاره بی‌سرنشین آمریکا هدف قرار گرفت کار میکنند. در این حمله که در 29 آگوست انجام شد، 10 تن از اعضای این خانواده کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید این قضیه برایشان بسیار مهم است و آن را فعالانه تعقیب میکند. در همین حال یکی از اعضای این خانواده میگوید آنان منتظرند که پروسه انتقالشان هر چه زودتر آغاز شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا میگوید خانواده ای را که در 29 آگوست در نتیجه حمله طیاره بی‌سرنشین آنان قربانی شدند، از یاد نبرده است. جان کری سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز گذشته در پاسخ به پرسش رسانه‌ها گفت آنان بالای موضوع انتقال این خانواده به آمریکا و پرداخت غرامت با آنان کار می‌کنند.
خبر تازه از خانواده احمدی نداریم، اما برایتان گفتم می‌توانم که ما انتقال این خانواده به ایالات متحده را فراموش نکردیم. مطمئن باشید که در بخش مالی هم به درستی اجراات می‌کنیم. کار این روند جریان دارد و ما فعالانه آن را تعقیب می‌کنیم. می‌دانم که در حال حاضر چیز زیادی برای نشان دادن پیشرفت وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که کار زیادی انجام نشده است.
جان کری سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این را هم گفت که آنان این موضوع را به گونه جدی پیش می‌برند و برایشان مهم است. این حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا زمانی رخ داد که در حمله به میدان هوایی بین‌المللی کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، به شمول 13 سرباز آمریکایی بیش از 170 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. ایمال احمدی برادر ازمره احمدی که ده عضو خانواده‌اش در این رویداد کشته شد، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در افغانستان با تهدیدهای متعددی روبروست و منتظر است که روند انتقالش به آمریکا هر چه زودتر آغاز شود.
کارهای ما پیشرفت صورت گرفته، منتظر هستیم ببینیم که انشاءالله توکل به خدا چی نتیجه میده. منتظر هستیم ما که به زودترین فرصت انتقال داده شویم.
پیش از این آقای احمدی در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرده بود که بعد از روزی که حادثه رخ داده تا هنوز جز گپ و وعده هیچ کار دیگری برایشان نشده است. مسئولان وزارت دفاع آمریکا در ماه آگوست سال 2021 در روز نخست حمله از آن دفاع کردند و گفتند که افراد داعش را در آن هدف قرار دادند، اما پس از آن که روزنامه نیویورک تایمز یافته‌های تحقیقات خود را در این زمینه نشر کرد، جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در 17 سپتامبر این را پذیرفت که در این حمله‌شان تنها افراد ملکی کشته شدند و آن را یک خطای غم‌انگیز خواند.
این بود مجموعه خبری، با بعدی برنامه با همکارم باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون شما را خیر مقدم می گویم. شماری از باشندگان ولایت فراه از افزایش قیمت مواد غذایی می گویند.
وضعیت نخر بازار برادر چی بگیم؟ با خدا و بر کن گیرونیه. گیرونی که ایده بوده بطور میده بیشتر دکه به اوج خونه مردم بروز تماسو بستر بیده کن کار میکنیم. با خدا و سعی کنیم از خرج خونه منوزه قرض دار.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم.
این چندمین بار است که گزارش های در باره نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش می شود.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید.
امی کمک ها دوباره امی کمک ها خد کمک میم ما یبا و فقرا این ترچید ما کدام کارگر ندم یک خود مزدیم کم ما یبون جای بجای منده این دیگه انتر لیست ما نمو بره اما کدام کمک مامک نمیده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، حال با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان از جعفر احمدی می شنوید.
نشریه پولیتیکو در مطلب با اشاره به گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر نوشته است، این گزارش در حال پخش می شود که پس از آن که امریکا مأموریتش را در ماه آگست 2021 در افغانستان پایان بخشید، بسیاری ها این اقدام را ناکام خواندند. با وصف این انتقادها، رئیس جمهور جو بایدن چند بار از پروسه خروج از افغانستان دفاع کرده است. در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده که پس از 15 آگست و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور عقب‌گرد داشته است. این چندمین بار است که گزارش‌های درباره نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش می‌شود. اما طالبان از ارتکاب نقض حقوق بشر انکار می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه در واکنش به این گزارش بر رادیو آزادی گفت که تطبیق قوانین کشور یا عملی کردن قوانین اسلامی در جامعه نقض حقوق کسی نیست. به گفته او، اگر کسی توقیف می شود، حق حکومت است. در جریان 8 ماه که از حاکمیت دوباره طالبان می گذرد، آنها همواره از تنفیذ قوانین اسلامی سخن می گویند، اما به گونه مشخص این قوانین را تعریف نکردند. روزنامه ملیتری تایمز مطلب را در باره منجمد شدن دارایی های افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت نشر کرده است. جو بایدن در ماه فوریه گفت که $7.5 میلیارد بانک مرکزی افغانستان به بازماندگان قربانیان عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده اختصاص داده شود. با نوشته روزنامه، حالا شماری از نیروهای سابق آمریکایی و خانواده هایشان می خواهند که از این پول ها مستفید شوند. در ادامه می خوانیم که گروه 500 نفری در نامه به کمیته های نظامی مجلس های نمایندگان و سنای آمریکا خواستند که به آنها هم در این پول سهم داده شود. در میان این گروه بیشتر خانواده های کسانی شامل هستند که به گفته آنها به اثر حملات تروریستی در افغانستان عزیزانشان زیانمند یا کشته شدند. به دنبال اعلام ماه فوریه، رئیس جمهور بایدن شماری از افغانها به شمول مقامات حکومت طالبان گفتند که حملات 11 سپتامبر سال 2001 با افغانستان ارتباط ندارد. حملاتی که بر اساس گزارش ها توسط اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در افغانستان، سازماندهی شده بود. در آن زمان نیز طالبان حاکمان افغانستان بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولایت فراه در مورد افزایش مواد غذایی ابراز نگرانی کردند. تعداد هم می گویند که حتی توانایی خریداری مواد غذایی اولیه را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روی سندان آهنگری می کوبد تا لقمه نان برای خانواده 8 نفریش پیدا کند. عبدالحمید 40 ساله از بام تا شام در کنار جاده در شهر فرا آهنگری می کند. او به رادیو آزادی گفت که به علت افزایش قیمت مواد خوراکه و درآمد کم، اتا شبها با کودکانش گرسنه نمی خوابد.
وضعیت نخر بازار برادر چی بگیم، با خدا و بر کن گیرونیه. گیرونی که ایده بوده بطور میلیون بیشتر دگه با اوج خونه مردم بروز تماشون بستاره بده کن کار میکنیم. با خدا سعی کنیم از خرج خونه مرزه قرض دار. سعی کنیم برادر که تو باشی برینجا سعی کنیم بجه قیمتی، روحان سعی کنیم بجه قیمتی. بخار اجناس قیمتی همون شکر امنیت هست، امنیت شکر برقراره، مردم آزاد هست. اما حساب می قیمتی مردم رو به کل فلج فلج کرد. ما در خانواده 8 نفر، یعنی به جبری پیدا میشه. دروغ بگیم که آدم به جبری پیدا میشه، بعد درست میشه پیدا، بعد درست نمیشه پیدا. از امارت شهروری خواست ما همینه که یک ارزونی به ملت بیاره، برای اینکه مردم فقیر و بیچاره.
محمد عمر در شهر فراد دکان خوراک فروشی دارد. او دیدگاهش را در مورد علت افزایش نرخا چنین بیان کرد.
اون دو فروشی که مثلا هیر با اون وقت دلار بلند بوده که خریده، آل ورزون نمیده حساب بکنیم. اگر ما مثلا ما تاون نمیدیم، ما باید فایده خور بخورن دکاره. ما دکاندار چکن و خدمه همون فایده مانه. هر چی که بده بر ما ما 5 دقیقه روی مثلا مفرشه. اگر جنس مثلا پیش خریده بوده باشه، مثلا که روی مثلا تحول ماده باشه، او دیگه نمیتونه چیزی بگه. هر دکاندار اختیار مال خود داره. ما خود ما خود گرون نداده لالا، اما 5 دقیقه ناخته فروخته ما تا رو به دکان ما خود نخ نامه نوارده نداد باشه که فلانی چیزی را بده، فلانی چیزی را بده، فلانی چیزی را بده. اون نخ نامی که میده باد و تجار بده، تجار رو بگه چه قمت بیشتر نده به دکاندار.
عبدالغفار که در شهر فرا فابریکه تولید یخ دارد نیز با عبدالحمید موافق است.
یخ که از پیشتر ما با 230 پارسال میداده تیل بو به 40، امسال تیل به 80 رسیده بود تیز علتان، بازی ما پیشتر به نخر داده بوده با 400، مال او رو گرفتی به 350 کده. اگه تیل از این پایین تر بیایه ما میره هم میتونه پایین تر بیاره میخه. مواد و خوراکی خوش ما میمیسیم کمی از روغن و برنج و آرد و کل گمیت چید کس تا کرونه ما شروعان امیر میخوای کمی نخر کنترل کنه.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی فرا هم خواستار کاهش قیمت مواد اولیه در بازارند. جاوید یک فعال مدنی فرا در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
روز ما وی نداد فرا ولایت تجارت ده فرا ولایت دکاندار.
گفتنی من برای تاجران و دکانداران این است که نرخ مواد خوراکی را روز به روز بلند نبرید و بالای هر جنس 10 افغانی بیشتر مفاد نخورید. مردم ولایت فرا مردم غریب و بیکس است، توان خرید جنس و مواد خوراکی را ندارد.
غریب خلبی نسی که ورشی در قیمتی شندن نسی.